آرنج اصول هفته نوه هشتاد و شش
بحثر تقریباتی بود که به وسیله اون تقریبات ما دلالت جمله شرطی بر مفهوم رو میخواییم اثبات کنیم. تقریب اول این بود که بگیم ادوات شرط وضع شده برای نسبت توقفیه، مرحوم آقای صدر قائل بودن که مناقشش گذشت. تقریب دیگری هست که بین شرط و جزا یک علاقه لزومی هست، اون منصرف هست به نمیدونم علاقه لزومیهی که در علیت انحصاری هست. اون تقریب ضعیفیه، خیلی متعرضش نمیشه. بله تو نمیدونم بیان کیه، ولی تو کفایه هست و تو کتابای دیگه هم وارد شده. تقریبا اول من همون سرز قائل شده، اون رو ملتزم شده بهش. خب حالا خود انصراف بگیم، نه اون وجه خاصی نداره، میگن چون اکمل افرادش اکمل افرادش نما علیت انحصاری است، پس به اون منصرف می شود. صغرن و کبرن ممنوع، نه علیت انحصاری اکمل افراد علاقه لزومیه، نه لفظ منصرف میشه به اکمل افراد. اونا بحثش شده که دیگه نیاز نیست، نه اونم قبول نداره. این هم تقریب دوم. تقریب سوم، سلام علیکم، تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت هست. تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت به سه گونه تمسک شده، اینجوری که مرحوم آقای حائری در دورر متعرض شدن، در تقریرات آقای حائری که در حاشیه دورر هست. این تو کفایه هم هست این تقریرات، ولی به گونه ای که ایشون بیان کردن به این روشنی نیست، ولی همین حرفات کفایه هم هست. تقریر اولش این هست که ما در واقع اون علاقه لزومیهی که مفاد وضعی جملات شرطی است، اون رو با مقدمات حکمت ما حمل میکنیم به بالاترین فردش که علاقه لزومیه علت انحصاری است، و در واقع عمدش تنظیر ادوات شرط به مسئله دلالت صیغه امر بر وجود به اونا تنظیر کردن. میگن معمولا آقایون میگن که صیغه امر دال بر طلب جامعه، یا بفرمایید بعث، هر چی بفرمایید، به هر حال دال بر خصوصیت وجوب نیست وضعاً، اما ازش وجوب تعیینی عینی نفسی استفاده میشه. ما با مقدمات حکمت چهار تا احتمال رو از صیغه امر نفی میکنیم. در دوران هم بین وجوب و ندب احتمال ندبیت رو رد میکنیم، میگیم وجوب هست. در دوران امر بین اینکه این وجوب نفسی باشد یا غیری باشد، غیریت رو نفی میکنیم، نفسیت رو اثبات میکنیم. در دوران امر بین تعیینی و تخییری، تخییریت رو نفی میکنیم، تعیینیت رو اثبات میکنیم. و در دوران امر بین عینی و کفایی، کفایی بودن نفی میشه و عینی بودن اثبات میشه، و همه این مطالب به برکت مقدمات حکمت هست. چطور اونجا مقدمات حکمت شما جاری میکنید و این نتایج رو میگیرید؟ این همون حرفا هم در ما نحن و فیه بزنید. این هم یه تقریب. یک دو تقریب دیگه هست، من حالا اصل تقریب رو میگم، بعد در موردش یکاسه بعضی بررسی هاش، بعضی بحثاش یکاسه هست، بعضی بحثاش فرق داره، یکی یکی بحث. یه تقریب دیگه این هست که ما بگیم که اطلاق ترتب جزا بر شرط رو، اطلاق ترتب جزا بر شرط، ما این رو حمل میکنیم لازمه این اطلاق علیت انحصاری است. با این بیان، البته با این مقدمه که مثلا ما اصل علیت رو بپذیریم به هر بیان، حالا بیان این که وضعا مثلا بگیم شرط علت جزا هست، میخواییم بگیم اگر شرط علت جزا هست، اطلاق علیت شرط اقتضا میکنه که شرط علت انحصاری باشه، چون اگر شرط علت انحصاری نباشه یک سبب دیگری برای تحقق جزا هم وجود داشته باشه، در فرضی که اون شرط مقدم باشه، اونجا دیگه علیت برای علت تامه برای خصوص شرط مذکور نیست. اگر شرطی قبل از او ایجاد شده باشه، اون شرط مقدم میشه علت. اگر با هم تحقق پیدا کردن، مجموع شرطین جزء العله میشن و جزا رو به دنبال میارن. پس برابر این ما از علیت تامه‌ای که مفاد مثلا شرط هست، از این علیت تامه نتیجه میگیریم به اصطلاح علیت انحصاری رو. علیت تام، اصل علیت رو مثلا وضعاً علیت تام، اون تامه بودنش مقتضای نفس به اصطلاح ثبوت اطلاق، ثبوت اندست ثبوته. اگر قرار باشه شرط ما علت ناقصه باشه، علت ناقصه برایش جزا متفرع نمیشه دیگه. علت ناقصه ممکنه جزا متفرع بشه، ممکنه جزا متفرع نشه. مدلول وضعی ادوات شرط ترتب جزا عند تحقق شرط هست. اگر شرط محقق بشه باید جزا محقق بشه، علت ناقصه که محقق بشه که جزا محقق نمیشه. اینه که از همین بیان علت تامه بودن استفاده میشه. این اول تقریب دوم که در واقع اطلاق ترتب جزا بر شرط، از این اطلاق ترتب جزا بر شرط خواستن استفاده کنن. یه تقریب سوم میگن اطلاق شرط، نه اطلاق ترتب جزا بر شرط. خود شرط اینجا اطلاق داره، هیچ قیدی نداره. اگر قرار باشه شرط دیگری اینجا وجود داشته باشه، این با اطلاق شرط منافات داره. این تقریب اخیر رو مرحوم ناینی قائل شده، یه بیان خاصی داره، خود اون بیان رو بعداً متعرض میشیم. البته یک بحث کلی اینجا وجود داره در مورد اینکه اساساً اطلاق چجوری شکل میگیره، در مورد مفردات آیا اطلاق معنا داره معنا نداره، یه سری بحثایی هست، اونا رو حالا میذاریم بعداً ها بحث خواهیم کرد. ما حالا این بحث شرط تموم بشه، احتمالاً یه بحث، یه مدت کوتاهی ما بحث در مورد اطلاق مقامی خواهیم کرد و بحث اطلاق مقامی به تناسب به مقداری که نیاز باشه در مورد اصل اینکه مقدمات حکمت چه نتیجه ازش گرفته میشه یه صحبت کوتاهی من انشاءالله خواهم کرد، تو این بحث هم شاید مفید بشه. حالا بحثای کلی مقدمات حکمت و نحوه شکل گیری مقدمات حکمت رو نمیخوایم بکنیم. خب یکی از نکاتی که مرحوم شیخ اینجا نسبت به همه اینها ذکر کردن همین هست که مقدمات حکمت جزو قرائن عامه نیستن. ممکنه متکلم در مقام بیان باشه، ممکنه متکلم در مقام بیان نباشه، ممکنه قید آورده باشه، ممکنه قید نیاورده باشه. بنابراین بحثایی که در مورد اطلاق به مقدمات حکمت هست، اون بحثا کنه خارج از محل کلامه. این خیلی اشکال آنچنانی شاید نیست. اونا میگن چون غالبا مثلا مقدمات حکمت تمامه، همین مقدار کافی هست. این بحث لفظیه خیلی.
این بود که میگفتن که شرط معصوم داره ابن که قرینه ای در
کنه. اینا میگن نوعاً
قلبن و ایجاباً باید اثبات.
نه اینا میگن نوعاً، میگن نوعاً متکلم، میگن متکلم در مقام بیانه. شک کم داشته باشید که متکلم در مقام بیان هست، یعنی مثلا اصل این است که متکلم در نه 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 اصل این نه نه اصل بله دیگه اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشد. اینجوری آیون مطرح میفرمایند در جایی که شک بکنی متکلم در مقام بیان هست یا نه، اصل در مقام بیان بودن هست و اصل این هست که اصالت عدم القرینه جاری میکنیم و اینجور نکاتی که اونجاها ذکر شده. خیلی مهم نیست حالا این جای بحثش در واقع اینجا نیست، جای بحثش در همون که اثبات عدم القرینه چه شکلیه. نه اطلاق این شکلی نه، حالا عرض میکنم یه نکته ای که اینجا ابهامی که اساساً تو این تقریبات مختلف هست این باید مد نظر باشه. مقدمات حکمت یکی از مقدماتش این هست که متکلم در مقام بیانه. اینجا سوال این هست متکلم در مقام بیان چیست؟ این تو این تقریبات درست روشن نشده. آیا متکلم در مقام بیان این هست که بر این شرط چه احکام مترتب می شود؟ یه موقع این هست که متکلم در مقام بیان این که وقتی این شرط تحقق پیدا کرد چه احکامی رو شما باید بار کنید؟ اذا ظاهرت فاعتق رقبتا، میگه در هنگام ظهار چه احکامی مترتب میشه؟ یکی هست. اگر این باشه که اصلا مفهوم به معنای اصطلاحی استفاده نمیشه، ولی یه چیز دیگه استفاده میشه، اون اینه که اگر گفتید اذا ظاهرت فاعتق رقبتا معنیش اینه که غیر از اعتاق رقبه چیز دیگری در هنگام ظهار واجب نیست. اون مفهوم نیست. تکلیف ما منحصر به اعتاق رقبه، چیز دیگری اینجا واجب نیست. اون یه اطلاق مقامی هست که ربطی بحث این مفهوم ما نداره. اگر مرادتون این هست که متکلم در مقام بیانه، یعنی در مقام بیان مواردی که جزا مترتب میشه، درسته مفهوم استفاده میشه، ولی آیا همیشه متکلم در مقام بیان موارد ترتب جزاست به طور عام؟ ما اصلی داریم که اثبات کنه که متکلم در مقام بیان ترتب جزاست؟ و اساساً این مطلبی که اگر ما شک کنیم که متکلم در مقام بیان باشد اون رو باید حمل کنیم در مقام بیان هست، یعنی چی؟ خود این اصل هم یه ابهاماتی داره. از هر جهت شک کنیم باید نسبت به اون جهت اصل جاری کنیم، یعنی تمام جهاتی که یک به یه نحوی از آنها جمله میتواند به اون نظر داشته باشه نسبت به اون اصل جاری میشه. اینجوریه. حالا به فرض مواردی که شک کنیم این مطالب باشه، خیلی وقت شک نمی کنیم. همیشه که متکلم در مقام بیان موارد جزا نیست، خیلی وقتا اصلا متکلم فقط میخواد موارد شرط رو بیان کنه و جایی که موارد شرط رو میخواد بیان کنه اینجا به چه بیانی ما مفهوم استفاده کنیم؟ این در مقام بیان بودن این ابهامات درش هست. مرحوم ها شیخ در پاسخ اون تقریب اول دو تا بیان دارن مقایسه کرده بودن بین دلالت صیغه امر بر وجوب نفسی تعیینی عینی، گفته بودن ادوات شرط هم مثل این دلالت میمونه. ایشون دو تا جواب دادن، فکر میکنم یک جوابش بازگشت میکنه به همین عرض ما. ایشون تعبیری که در تقریرات آقای عراکی هست اینجوری تعبیر میکنه، میگن این که ما میگیم متکلم در مقام بیانه، نه در مقام بیان تمام مرادات قلبی است، این هر چیزی که تو قلبش خطور کرده میخواد با این لفظ بیان کنه، این شکلی که نیست. هر چی تو قلبش هست، هر چی اراده های قلبی داره، همه ارادات قلبیه ای که وجود داره در مقام بیان همه اونها هست. نه، در مقام بیان یعنی آن چیزی که با این کلام میخواد او رو افاده کنه. بعد ایشون میفرمایند که این که صیغه امر وجوبش نفس وجوب هست، اونم نفسی تعیینی تعینی هست، از تتمه مراد از کلام از در خصوص این صیغه است. یعنی اگر بخواهیم مراد از صیغه امر تکمیل بشه، باید این دلالت ها وجود داشته باشه، باید سنخ این طلبی که اینجا هست معلوم باشه، ولی سنخ طلب معلوم نباشه اون مراد ناقص مانده. ولی در بحث طلب، بحث ادوات شرط، آن چیزی که وضعاً ما استفاده کردیم اون این هست که اگر شرط تحقق پیدا کرد جزا تحقق داره، تموم شد. اما اینکه آیا چیز دیگری هم بر او این جزا مترتب می شود یا نمی شود، اون مراد دیگریه. او ربطی به مراد متکلم از این کلام نداره، او یک مراد دیگری هست، اون رو نباید ما انتظار داشته باشیم که از این کلام او افاده بشه. باشیم
که اول بحثی اونا میاد در مقام بیان هست جمله شرطی در میاد دیگه تمام شرط اجازه رو بیان بکنه.
فرض این هست که ما وضع، نه فرض اینه که ما وضعا نسبت توقفیه رو قبول نکردیم. اگر یه موقعی وضعا میگفتی از اول در اون هیچ، فرض اینه که ما میگیم شرط وضع شده برای استلزام شرط الجزا، با این پیش فرض که استلزام شرط الجزا وضعا استفاده میشه، بعد از اون میخواهید با مقدمات حکمت این رو حمل کنید بر این که این علیتش نمیدونم علیت انحصاریت و امثال اینها. با این مفروض گرفتن خب دیگه وجهی نداره که شما این مطلب رو نتیجه بگیرید. من فکر میکنم روح جواب ایشون همین هست که آن چیزی که متکلم در مقام بیانش هست این نیست که در جزا کی مترتب میشه. اگه در جیایی این باشه مفهوم استفاده میشه، ولی الزام نداره. اون چیزی که ما الزاماً معمولاً متکلم در مقام بیانشه اون نیست، به خلاف مسئله مثلا صیغه امر. صیغه امر متکلم کیفیت اون امر رو معمولاً در مقام بیانشه. اگر مقام بیانی که میخواییم بگیم این شکلی هست که میخواد بیان کنه که اون امر به چه سنخه، به چه سبکه. اما اون استلزامی که شرط برای جزا داره به چه سنخه‌ای هست، آیا استلزام به نحو علیت انحصاری است، علت و معلولی است، چی هست، امثال اینها، اون رو معمولا متکلم در مقام متکفل بیانش نیست. و چون معمولا متکفل بیانش نیست نمیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد. در واقع سقرای در مقام بیان بودن در ادوات شرط مطلب ناتمامیه، باید متکلم در مقام بیان باشه و اینجا در مقام بیان نیست. فکر میکنم به همین مطلب باید برگرده. البته در خود همون صیغه امر هم گاه ممکنه متکلم فقط میخواد بگه یک وجوب اینجا وجود داره، کیفیت اون وجوب رو بیان نمیکنه، میخواد بگه وجوبی هست، بعدا ما حالا بیان میکنیم که این وجوب قید داره یا قید نداره، امثال اینها. اونا هم دیگه هیچ چیز از اون دلالت ها استفاده نمیشه، ولی معمولا چنین نیست. معمولا متکلم در مقام بیان هست و این بحث ها نشد. این کلام شما مبتنی بر این هست که متکلم در مقام بیان موارد جزاست، میگه جزا، میخواد همه موارد ترتب جزا رو بگه. اگر همه موارد جزا رو بخواد بیان کنه یه قیدش رو فقط بزنه سایر قید رو نیورده باشه درسته، ولی اگر متکلم اینجور بخواد بگه حالا اینو به جمله اسمیه شما بیان کنید، کاشف از این که شما مفهوم نمیفهمید این هست که اگر شما به جمله اسمیه بگید، بگید در هنگام، یعنی مثلا اذا ظاهر تفعت رغبتن، بگید ظهار علت وجوب عتق است. ظهار علت وجوب عتق است. آیا این جمله ازش استفاده می شود که من میخواهم تمام علل وجوب عتق رو بیان کنم یا نه؟ حکم ظهار رو میخوام بیان کنم، حکم موضوع ظهار رو میخوام بگم ظهار علت وجوب عتقه، اما چیزای دیگه باشه یا نباشه نسبت به اونا کاری ندارم. بله، اگر یه موقعی از اول ما میگفتیم که این در مقام این هست که میگه وجوب عتق متفرع است بر ظهار، معلق است بر ظهار، اون توی توقفیه التصاقیه ای که مرحوم آقای سعد قائل هست، درست بود. ولی با این فرض رو قبول نکنیم دیگه در مقام بیان بودنش روشن نیست.
این میلادی در بیان شما بودیم که میلاد نقصان بیان بشن، یعنی اگر یه جایی مثلا یه چیز در نظر با مثلا ببینید اگر ناقص میمونه یا مثلا بیان بوده بیان
نه، من اینی که میخوام بگم به که عرض من باید برگرده، چون در ادوات شرط هم که مرحوم شیخ میگه از تتمه مراد از این کلام هست، الزاماً وضعاً که لازم نیست متکلم حتما این رو بیان کنه، میتواند وضعاً میتواند اصل طلب رو بیان کرده باشه، یه طلب اینجا وجود داره اما اون طلب وجوبی هست ندبی هست نمیخوام بیان کنم، به خصوص مثلا در جاهایی که چند تا واجب و مستحب رو با هم ذکر میکنن، قول صحیح تر این هست که اینجا در مقام بیان جامع مشروعیته، اقتصل للجمعه و الجنابه و فلان فلان تا اون آخر، این میخواد یک فرد اکمل اون چیزهای مشروع ها یا حالا اون مستحبای خیلی مؤکد مثل جمعه رو بیان کنه. اما خب در اینجا روشن نمی کنه که کدوم یک از اینها واجبه کدوم مستحبه، لازم نیست همیشه تعیین سنخ بکنه تا کلام ناقص نمیشه. ناقص نیست کلام، ناقص و تام بودن رو که عرض کردم به عرض من باید برگرده. از این جهت میگیم چون معمولا متکلمین اکتفا نمی کنن به صرف مشروعیت، خصوصیت اون طلب رو هم میخوان بیان کنن، نسبت به اون هدف نوعی نقصان داره. نقصانی که کلام حاشیه فرمودن که اون خصوصیات طلب تتمه مراد از این کلامه، نه تتمه مراد وضعی، نه مراد وضعیش که اون دوز تتمهش نیست، تتمه مرادی که نوعا اون مراد اراده میشه. نوعا متکلمین در مقام بیان خصوصیات طلب هم هستند، به خلاف ادوات شرط همچین نوعیتی وجود نداره، متکلم فقط در مقام بیان این هست که بر این شرط چه جزایی مترتب می شود، این مقدارشو میشه گفت. اما اینکه در مقام بیان این باشه که در چه مواردی اون جزا مترتب میشه، همه موارد ترتب جزا رو بخواد بیان کنه، این یک مراد دیگری هست غیر از مرادی که نوعا از کلام ادوات شرط به کار برده میشه. فکر میکنم به این بیان برگردونیم کلام روشنتر بشه. خب این یک اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کردن با این توجیهی که کردیم ظاهرا اشکال واردی. خارجان معمولاً هدفی که متکلمین دارن، متکلمین فقط در مقام بیان اصل اون طبیعت معرّاس نیستن که بگیم یه طلب اینجا وجود داره، اما اون طلب، بلکه در مقام بیان خصوصیات طلب هم هستن. خب این یه مقدمه، یک اشکال. اشکال دوم این هست که ایشون فرمودن که در بحث طلب اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات طلب باشه، برای بیان وجوب نفسی تعیینی عینی نیاز به قید اثباتی نداره، همون قید عدم القید کافی هست برای اینکه این معنا استفاده بشه به خاطر اینکه اینها اخف و معونتن هست، تعبیر اخف و معونتن ایشون تعبیر میکنه، چون اخف و معونتن هست کافی هست برای اینکه فقط قید نزنه تا این معانی استفاده بشه. ولی در باب ادوات شرط، این که شرط علت منحصر هست یا علت منحصر نیست، هر دوشون سیان هستن. این شکلی نیست که یکشون اخف و معونتن باشه، دو فرد مختلف هستن و هر دوشون نیاز به قید اثباتی دارن، قید نفیی کافی نیست. من حالا یه توضیحی در مورد اصل مقدمات حکمت و تقریبش اینجا عرض بکنم که مراد ایشون از اخف و معونتن هم روشن بشه، یه تقدیر تعبیر خالی از ابهام نیست. ببینید، یک حکمی که به نحو مطلق هست، مثلا اوفو بالعقود، که تمام عقدها واجب الوفا هستن، با یه حکمی که مقید هست، مثلا عقد به قید خاص اگر واجب الوفا باشه، هر دوی اینها یک لحاظ زائد بر اصل طبیعت درش وجود داره. یکی این که اون طبیعت هست و همه افراد اون طبیعت، اون یکی طبیعت هست، یک قید خاصی داره. ولی جایی که طبیعت به نحو اطلاقی ما میخواییم اراده کنیم، چون اطلاق که انه سعه همون طبیعته، شمول طبیعت هست، آن چیزی که ثبوتاً باعث میشه که این حکم شمول داشته باشه عدم محدودیته، یعنی فصل ممیز اطلاق، فصل ممیز خارجی اطلاق یک امر عدمی است، عدم محدودیت، مقید نبودن به یک دایره خاص، شامل بودن تمام موارد. چون خارجن چنین هست، عرف کافی میدانه در افهام این معنا که فصل ممیزش امر عدمیه، به این که ما یک امر عدمی رو دلیل قرار بدیم، عدم ذکر قید رو، که نه یک تناسبی که بین مقام ثبوت و مقام اثبات هست اقتضا میکنه. جایی که فصل ممیز یک شیء عدمی هست، ما عدم البیان رو دلیل بر این فصل ممیز قرار بدیم. این اخف و معونتن که میخوام بگن یعنی این، یعنی یک شیء در مقام بیان به نظر عرف نیاز داره یک قید اثباتی بیاریم، یک صورت دیگش، یک فرد دیگش، یک لحاظ دیگش نیاز به قید اثباتی نداره، قید همون عدم القید کافی هست به خاطر سنخه اون فصل، یک فصل مقومه اون لحاظ. گاهی اوقات خودش یک امر وجودیه که نه، گاهی اوقات امر عدمیه. شمول استیعاب در واقع این که یک شی شامل میشه و مستوعب میشه از اینجا هست که محدودیت برداشته میشه. محدودیت یک امر وجودی هست که تاری میشه بر اون طبیعت و طبیعت رو مضیق میکنه. یه همچی تقریبی آیون دارن در این که
هم...
چرا باید اخف و معونت بیان زاید نمیخواد؟ به چه جهت؟ چرا به این زاید؟
سعه دارد و اون زیغ، زیغ نیاز به
نه سعه، بین سعه و زیغ متباینه این هستن، عموم خصوص نیستن، لحاظان متباینان هستن. ولی با وجودی که لحاظان متباینان هستن، فصل ممیز سعه امروز عدمی، ولی فصل ممیز مقید امریز وجودی. فصل ممیز خارجیش وقتی عدمی وجودی شد، دالش هم میتواند عدمی و وجودی باشه. یه همچه بیان نیست، کلمات آیون هست و اخف و معونتن و امثال اینها که میگن مرادشون این جهت هست. رو همین جهت اینا میفرمایند که در واقع این چهار قسمی که ما داشتیم، در واقع هر چهار قید اگر طلب هیچ گونه قید زائد نداشته باشه میشه وجوب، چون ندب در واقع طلب است با رخصت در ترک، ولی وجوب طلب با عدم رخصت در ترک، یعنی به عدمی قید وجوبه. قید وجوب طلب به علاوه عدم رخصت در ترکه، اون عدمه رو که یک امریز عدمی
قیدش یه چیز عدمیه مساویت همین که بگیم قید ندارن.
نه 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 نمیشه، نه قید داره، قید داره.
قیدش چیه؟ یعنی قید نداره؟
نه ببینید این نکته رو توجه بفرمایید، نه این رو توجه بفرمایید، موضوع الله الفاظ خارج به ما و خارج ابتداعا نیست، موضوع الفاظ مفاهیم ذهنیه. مفهوم ذهنی مطلق با مفهوم ذهنی مقید مفهومان متباینان هستند، ولو در عالم خارج رابطشون رابطه کل و جزء هست، ولی رابطه‌ای که در عالم ذهن بین اینا برقرار هست رابطه متباینه. ولی با وجودی که متباین هست کنه اونی که سعه داره ذات اون کافی هست برای اینکه ما اون رو شامل ببینیم. یعنی این شکلی تصور فارسی در اینجور موارد هست. لاب شرطیت، خود لاب شرطیت یک ملاحظه ایست در قبال به شرط شیعیت، ولی این لاب شرطیت خودش یک امر عدمی است. یعنی ذهن انسان وقتی این طبیعت رو ملاحظه کنه، لاب شرطیتش که قید عدمی هست اون رو هم ملاحظه کنه، اون میشه طبیعت کلیه. این که در ذهن ما اون طبیعت قیدش قید عدمیه، همین کافی هست که در مقام اثبات هم در مقام لفظی که داله بر اون طبیعت هم باشه ما قید اثباتی به کار ببریم. این تقریبا هست. حالا مفصلترش رو انشالله در بحث اعتبارات ماهیت اونجا باید بحث کنیم، یه مقداری اینا نیاز به چیز داره. اطلاق تزریقی ما نداری؟ نه همچی همچی چیزی نداریم. اطلاق توسعی داریم، چی؟ نه اون معناش اینه که ببینید ها یه نکته دیگه، گاهی اوقات دو فرد از افراد وجود داره، ما میدانیم که مراد به نحو وجود ساری نیست. این طلب که هست هم طلب نفسی رو بگه هم طلب غیری، هر دو که نمیشه، یا باید طلب نفسی باشه یا طلب غیری. گاهی اوقات افراد مختلف اون طبیعت امکان داره همه اون افراد مشمول این حکم باشن، فقط همه اون افراد رو بیان کنه. عقوب العقود عقد که میگه همه عقدا رو شامل میشه، ولی طلبی که اینجا جمله داله بر او هست همه افراد طلب رو که نمیخواد اراده کنه، چون معقول نیست این طلب هم نفسی باشد هم غیری باشد، اون که نیست. یک فرد از افراد طلب باید باشه، یا طلب نفسی یا طلب غیری. اونجایی که یکی از دو فرد باشه این دو تا فرد رو با هم دیگه مقایسه میکنه. گاهی اوقات اون فردی که باید مراد باشه نسبت به فرد دیگه اخف و معونتنه، یعنی قیدی که در اون فرد خوابیده چنده یک قید عدمیه. اینجا اطلاق ما رو به این فرد خاص راهنمایی میکنه. مقدمات حکمت میگه مراد این فرد خاص هست نه اون فرد. تو بحث ادوات شرط هم در واقع همین هست. اگر مقدمات حکمت رو بخوایم جاری کنیم میگیم علاقه لزومی انها مختلف داره. علاقه لزومیه ممکنه به نحو علیت انحصاریه باشه، ممکنه به نحو علیت غیر انحصاریه باشه، هر دو با هم که نمیشه، یا علیت انحصاریه یا علیت عدم انحصاریه. صحبت این هست که آیا این دو فرد یکیشون نسبت به دیگری اخف و معونتن هست یا اخف و معونتن نیست. اونی که الان ما میخواییم در مورد صحبت کنیم همین هست. پس بنابراین در طلب اگر نفسی باشه، معنای طلب نفسی چیه؟ طلب نفسی در مقابل طلب غیری، طلب غیری مقید هست به وجوب غیر، یعنی اگر اون غیر واجب باشد این واجب است، یک نوع طلب مشروطه، ولی طلب نفسی طلب غیر مشروطه، قید نداره. طلب تعیینی چی؟ طلب تعیینی در واقع روحاً مقید به چیزی نیست، به خلاف طلب تأخیری که مقید هست وجوب هر طرف به عدم اتیان به طرف دیگر، یک نوع نافی تأخیره. روح وجوب تأخیری در واقع یک نوع وجوب مشروط هست، هر یک از وجوبان مشروط به عدم دیگری. یا وجوب کفایی چی؟ وجوب کفایی هم مقید هست به شما، به گردن شما میگذارم، اگر اون آقا انجام نداد شما انجام میدید، ولی اگر اون انجام بده دیگه تحریک نیست. تمام وجوب غیری، وجوب کفایی، وجوب تخییری نیاز به یک ملاحظه زائد داره، نیاز به یک قید زائد، یه امر اثباتی اونا رو باید برسونه. ولی وجوب نفس وجوب و وجوب نفسی، وجوب تعیینی و وجوب عینی، هیچی که از اینها نیاز ندارن به یک ملاحظه امر اثباتی. عدم ملاحظه غیر کافی هست برای اینکه وجوب نفسی بشود. عدم ملاحظه نمیدونم اینکه اگر دیگری انجام بدهد یا اگر فعل دیگری انجام بگیرد کافی هست برای اینکه تعیینی یا عینی بشه. اونا همه وجوبات کفایی، تخییری، مقدمی و غیری، همه اینها یک ملاحظه زائد میخواد، یک امر اثباتی میخواد. ولی وجوب نفسی تعیینی عینی نیاز به اینها نداره. به خاطر همین وقتی مفروض این هست که متکلم در مقام بیان هست، یکی از اینها که قید عدمی براش کافی هست، فرض همینه که قیدی هم که ذکر نکرده حمله بر این فرض میشه دون از فرض دیگه. به خلاف علاقه لزومی، علاقه لزومیه که مدلول ادوات شرط هست، دو فرض داره. یکی علاقه لزومیهی که به نحو علیت انحصاریه باشه، یکی علاقه لزومیهی که به نحو علیت انحصاریه نباشه. این علیت انحصاری داشتن یا نداشتن هر دو ملاحظه زائد هستن. یعنی آیا چیز دیگری سبب، باید ملاحظه بکنیم چیز دیگر را، آیا چیز دیگری سبب این شی می شود یا نمی شود. اینها هیچ کدومشون به نظر عرف این شکلی نیستن کافی باشه عدم همچین چیزی لحاظ نکردید اون برش دلالت بکنه. بنابراین اگر متکلم در مقام بیان باشه، در بیان ویژگی اون علاقه لزومیه، بگه کدوم فرد از افراد علاقه لزومی در اینجا محقق شده، اگر در مقام بیانمون باشه باید یک لفظ خاص بیاره، نمیتواند به اطلاق اکتفا کنه. اگر به اطلاق اکتفا کرده است اشتباه کرده است، هدفی داشته الفاظش وافی به هدفش نبوده، الفاظش وافی. اگر بخواد اون هدفش رو به گونه ای با این الفاظ تأمین بکنه نباید به اطلاق اکتفا میکرد. پس بنابراین اشکال دوم قضیه این هست که ما در واجب اون فردی رو که واجب رو به او حمل میکنیم اخف و معونتن هست نسبت به فرد دیگه، ولی در علاقه لزومیه اخف و معونتن نیست. بحث عرفی هست، یعنی به عرفن جایی که علاقه لزومیه باشه یا علاقه غیر لزومیه باشه اونجا اخف و معونتن اینها رو احساس نمی کنن. هر دو رو دو فرد متباینی که نیاز به لحاظ اثباتی دارن میدونن.
عدم انحصار که ظاهرن بیان نمیخواد، یعنی اطلاق عدم انحصار رو اثبات میکنه، یعنی میگه چه علت دیگه باشد چه نباشد این رو میابد. یعنی
نه نه اون یه بیان، اون یه بیان
دیگه هم داره، این میشه عدم انحصار.
نه نه اون نکته که شما میخواید بگید، اون نکته در واقع این که این شرط جزا را به دنبال می آورد، آیا فقط این شرط جزا را به دنبال می آورد یا چیز دیگری هم می تواند جزا را به دنبال می آورد؟ با هر دوش می سازه. نه با هر دوش، نه 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 نه، فرض اینه که ترجمه بفرمایید، ما می خواهیم بگیم که اگر متکلم در مقام بیان کیفیت اون علاقه لزومی هم باشه، میخواد بگه کدوم یکی از این دو فرد صادقه، کدوم یکی از این دو فرد صادقه. آیا به نحو علاقه لزومی است، معذرت میخوام، به نحو علیت انحصاری است یا به نحو علیت عدم انحصاری است؟ در مقام بیان خصوصیتش هست، در مقام، اگر در مقام بیان خصوصیتش باشه، آیا کافی هست برای اینکه مطلق بگذاره تا انصراف پیدا کنه به یک قسم خاص؟ بس اینه. میگن کافی نیست، میگن چون عرفن این که علیت به نحو علیت انحصاری باشد یا علیت علیت انحصاری نباشد، دو سنخه مختلفی هستن که هر دو سنخه اثباتی هستن. کفایه هم بیانی که داره، روح بیانش همین هست که اینا به اصطلاح
شما ثابت کردید که علیت انحصاری ثابت نمیشه، نتیجه ما
ما میگیم که متکلم اگر هم در مقام بیان خصوصیات، یه بیان اول اینه که متکلم معمولا در مقام بیان خصوصیات نیست، اشکال اول، اشکال اول این بود که متکلم فقط میخواد ثبوت عند ثبوت رو برسونه، اما اینکه این ثبوت به چه نحوه، ما دلیل نداریم که متکلم در مقام بیان باشه، یه اشکال. اشکال دومی که اگر متکلم در مقام بیان باشه، آیا کافی هست عدم القید برای اینکه ما بگیم پس اون علیتش به نحوه علیت انحصاری است؟ تو اون تقریب اول گفتن چون که نه اکمل افراده، ما این رو بر اکمل افراد حمل میکنیم، ولی ما شیخ میفهمند که مجرد اکمل افراد بودن مقدمات حکمت نمیگه یه چیز رو حمل کنید بر اکمل افراد، مقدمات حکمت میگه اون رو حمل کنید بر اخف و معونتن. اگر در مقام بیان ویژگی های اون فردی باشه که در اون مورد تحقق پیدا کرده، این فردا اگر با هم دیگه اختلاف داشته باشن، یکیشون اخف و معونتن باشه یکیشون اخف و معونتن نباشه، هم میگید بر اخف و معونتن، و برای اون اخف و معونتن قید اثباتی لازم نیست، عدم و ذکر القید کافی است که امر عدمی. در ما نحنوفی عرفن چنین نیست، عرفن علیت این که این علت علت انحصاری است، چیز دیگری هم سبب تحقق جزا می شود یا چیز دیگری نمی شود، هر دو اینها نیاز به بیان دارن و کافی نیست به این که با عدم غیب. همینجور هم هست، انصافا اینا مدالیلی هست که اگر متکلم بخواد اونها رو بیان کنه باید چیزهای اثباتی بیاد، خیلی اینا برهان بردار به اون معنا نیست، یعنی اطلاق نمیتواند یک قسم رو دون قسم آخر تعیین کند، غیر منحصرش هم نمیتونه اثبات کنه، منحصرش هم نمیتونه اثبات کنه. پس بنابراین متکلم اگر در مقام بیان باشه اشتباه کرده، در مقام بیان باشه اینجور لفظشو نباید بیاره، باید مشخص کنه، یه لفظ دیگر هم باید زمینه بکنه، این دوتا با هم دیگه یعنی کلامی آورده است که تأمین کننده مقصود او نیست، به خلاف صیغه امر. صیغه امر چون عرفن عدم ذکر قید کافی هست برای اینکه یک فرد خاصش به نظر عرف متعین بشه، همون مقدار کافی هست. همون قدر متیقن یه بحث دیگه است، بس قدر متیقن اینا نیست، دو فرد مختلفه نسبت به اینکه اون علیت انحصاری است یا عدم انحصاری، سکوت داره، اونو نمیتواند با این بیان بیان کنه، اگر هم در مقام بیان باشه به این هدفش نرسیده است، به اصل این که اون علاقه لزومیت رسیده، ولی نحوه اون علاقه لزومیه و خصوصیات فردیه اون علاقه لزومیه رو نتونسته بیان کنه. اصل لزوم رو که برداشت میکنه، ثبوت دست ثبوت مسلمه، مزوله هست، اون استفاده میکنه، اما اینکه این ثبوت به چه شکلیه هیچو برداشت نمیکنه. متکلم در واقع بیانش باشه، لفظت وافی بیاد قرارت نبوده، نه نه عدم انحصاریت یه انحصاریه، نه 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 عدم انحصاریت نه، ممکنه انحصاری باشه ممکنه انحصاری نباشه، میگیم نه نه هیچ، نه اون که قطعا دال نیست، اون که قطعا دال نیست، اون میگه که این شرط این جزا رو میاره، ممکنه فقط این شرط جزا رو بیاره، ممکنه چیز دیگه هم بیاره، با هر دوش سازگاره، برداشت هیچ برداشت نمیکنه. نه اگر در متکلم در مقام بیان باشد، اگر در مقام تمام الا یا عدم تمام الا باشد باید یه چیزی بگه و این نکته غفلت نشه ها. بحث بر این نیست که در مقام بیان موارد جزا، یه بیان این هست که اگر متکلم در مقام بیان موارد جزا باشه یک جزا رو ذکر کنه، اطلاق مقامیش اختضاء میکنه که چیز دیگری نیست. این هست همونه که امر عدمی کافیه. اگر من میخوام بگم که جزا در کجا مترتب میشه، یه چیز رو ذکر کردم چیز دیگه ذکر نکردم، پس این یکی بوده. عدم ذکر غیر اینجا کافیه. جایی که در مقام بیان موارد جزا باشه همینجوری درسته، اطلاق مقامی کافیه. ولی بحث اینه که نه، در مقام اون علاقه لزومیه. علاقه لزومیه دو فرض داره. یه فرضش اینه که این علاقه لزومیه انحصاریه، رفیقم داره. فرض کنید من میگم زید امروز رفت مسافرت، حالا توی مسافرت تنهایی رفته یا با رفیق رفته، اون ویرت نداره. یه موقعی من در مقام بیان ویژگی های سفر زید هستم، خب اگر تنها رفته باید بگم تنها رفته، اگر با رفیق رفته باید بگم با رفیق رفته. این میگم یه موقعی هست، نه در مقام بیان کسانی هستم که مسافرت رفتن. دو تا رو ترجمه فرمایید. یه موقعی من میخوام بیان کنم که چه کسانی امروز مسافرت رفتن، سکوت دلالت برای این هست که فرض کنید شما یه موقعی میخواهید بگید که تو کلاس کیا غایبن، در مقام بیانه چهار نفر رو ذکر میکنید، نفر پنجم رو ذکر نمیکنید. نفر پنجم این معنیش اینه که نفر پنجم، همون سکوت کافی است. ولی یه موقعی در مقام بیان اینه که این آقایی که اینجا هست آیا حاضر یا غایبه، میگیم زید غایبه. زید غایب بودن، غایب بودنش ممکنه با غایب بودن دیگری همراه باشه، ممکنه با غایب بودن دیگری همراه نباشه. اگه من در مقام بیان ویژگی غایب بودن این آقا هم باشم، باید ذکر کنم زید به تنهایی غایب است یا زید مقارنا غایب بودن داداشش غایبه. اگر هیچ یک از خصوصیات رو ذکر نکرده باشم در حالی که در مقام بیان هستم، لفظ من وافی به قرض من نبوده. این دو تا باید از هم دیگه تفکیک بشه. همین جور هم هست، درست هم همین هست که اگر کسی در مقام بیان خصوصیات اون علاقه لزومیه باشه باید اینش ذکر کنه. اون خصوصیات کافی نیست براش عدم ذکر غیب، برای اینکه ما بگیم به یک قسم خاصش منصرف بشه. هر دو اعتبارات وجودی هستن، اینکه همراهش کسی دیگه نیست یا هست اون یک اعتبار وجودی هست و هر دوش نیاز به بیان داره. خب ادامه بحث رو فردا ان شاء الله مثلا با فردای درس
در واقع اون باید اینجوری باشه که اگر از خودم بگم من گفتم